أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. آنان که مبتلا به شرک شدند برای آن است که غیر خدا را منشأ اثر دانستند. چون منشأ اثر محبوب است و به زعم اینها غیر خدا منشأ اثر هست، لذا به غیر خدا محبت ورزیدند و از غیر خدا اطاعت کردند. برهان عقلی بران است که غیر خدا منشأ اثر بالاستقلال نیست و هر موجودی که بی اثر هست و مستقلن اثری از اون نشأت نمیگیرد محبوب نیست، پس غیر خدا شایسته محبت عبادی نخواهد بود. این معنا را یک انسان عاقل با برهان میفهمد، یک انسان عارف با مشاهده میبیند، یک انسان کافر بعد از دنیا در حال عذاب مشاهده میکند. این معنا بالاخره یافتنی و دیدنی است. اگر کسی عاقل بود با همون براهین گذشته میفهمد که قدرت از آن خداست ولا غیر، و هر جا قدرت هست محبت، محبوبیت و مطاع بودن هست، و چون غیر خدا قادر و قوی بالاستقلال نیست پس محبوب و مطاع هم نخواهد. و اونها که اهل سیر و سلوکن این معنا را مشاهده می کنن، نه تنها جهنم را می بینن بلکه بهشت را می بینن و مانند آن. همون جریان حارثه ابن مالک می گوید که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، بعد درباره جهنم میگوید کنی انظرو الی النار و اهلها و اوا اهلها را میشنوم و مانند آن. و اگر کسی نه اهل برهان بود نه اهل تهذیب نفس و مشاهده، در حال عذاب این معنا را میبیند. خدای سبحان میفرماید ای کاش یه همچه حالت عذاب و دردناکی پیش بیاید که اینا بفهمند. ما راه تهذیب نفس را به اینها ارائه دادیم، گفتیم این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که نرفتن. راه برهان عقلی را که ان فی خلق السماوات والارض تا آخرش لآیات لقوم یعقلون ارائه دادیم که نرفتن. خب اگر کسی از راه تهذیب نفس حق را مشاهده نکند و اگر از راه تفکر عقلی حق را نفهمد، در حال عذاب میبیند. لذا فرمود اینها که غیر خدا را می پرستن برای اینکه غیر خدا را منشأ قدرت می دانن. ولو یر الذین ظلموا، ای کاش یه حال پیش بیاید که اونا بفهمن که از غیر خدا کاری ساخته نیست. اون حال برای بعضی ها در دنیا پیش می آید که حتی اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی سوار کشتی شدن خطر از هر جهت به اینها احاطه کرد، اینها واقعا الله را میخوانند، نه اینکه در اون حال روی کذب خدای سبحان را مسئلت کنند. زیرا این حالت اینها که حالت اخلاص است، خدا صحه گذاشت و مدعو الله مخلصین له الدین تا اینکه ملکه بشود برای اینها. اگر ملکه شد دیگر البته دروغ میگویند، ولی در حال عادی اگر کسی در اثر تبلیغات سو یا گرفتاری های دیگر به دام شرک مبتلا شد، وقتی به حال خطر رسید واقعا خدا را میخواند. ولی اگر خدای سبحان او را نجات داد و وقتی به ساحل آمد دوباره به دام شرک افتاد، مکرر این حال پیش آمد و خدا مهلت داد، نجات داد، او دست از شرک بر نداشت، اونگاه این کفر برای او ملکه راسخه می شود و دیگر راست نمی گوید. لذا در قیامت وقتی اینها وارد جهنم شدن می گویند به این که ما را برگردان، خدای سبحان فهم دروغ می گن. لو ردو لآدو لمانهو عن، این را ما اگر برگردانیم باز مبتلا به شرکن. وقتی آخرین لحظه به ملکه راسخه مبدل شد که قست قلوبهم، اونگاه خطر را هم که ببینن باز دروغ میگوین. ولی قبل از این که به اون حالت منتهی بشود خدا را واقعا میخوانن در حال خطر. خدای سبحان نفرمود اینها چون خطر را دیدن خدا را خواستن، چون خطر را دیدن و خطر غبار روبی کرد، گردگیری کرد و این خاطرات باطل را از ذهنشون ترد کرد و ذهن اینها روشن کرد و خدا را واقعا دیدن، واقعا خواستن. دعو الله مخلصین له الدین. بعد وقتی ما اینها را نجات دادیم فیضا هم بیوشکون، این حالت ها که چند بار تکرار بشود به حدی خواهد رسید که قست قلوب هم، بعدن هم اگر به دام خطر بیفتن اونگاه به دروغ خدا را میخوانن. لذا وقتی در جهنم از خدای سبحان مدد طلب میکنن، میگوین به این که ما را به دنیا برگردن تا ما عمل صالح انجام بدیم، خدای سبحان فرمود این چنین نیست. کلا لو ردو لعادو لما نهو عن. بنابراین اگر کسی از راه برهان عقلی مسئله برای او حل نشد، یا از راهی که حارثت ابن مالک و امثال او رفتن، راه تهذیب و ریاضت صحیح، اون مشاهدات نصیبش نشد، از راه عذاب بالاخره مسئله بر او حل می شود. این همون بیان است که در نهج البلاغه در سخنان استعمی سلام الله علیه آمده که آخرین بار من شما را داغ می کنم، آخر الدواء الکی، کی یعنی داغ کردن. این که گفتن علاج کی کنمت کاخر الدواء الکی، نه علاج کی کنمت، علاج کی، کی یعنی داغ کردن. یوم تکوا به ها جباهم و جنوبهم، این همان است. در یکی از بیانات هست امیر در نهج البلاغه هست که اگر هیچ یک از این ادله و براهین اثر نکرد، اونگاه هست که با کی، یعنی با تکوا به ها جباهم و جنوبهم، با داغ کردن باید مسئله حل بشود. فهمد اون روزی که اینا داغ شدن میفهمن، ای کاش داغ بشن تا بفهمن که این لولو تمنی است. ولو یر الذین للمو از یرون العذاب ان القوت لله جمیعا. پس سه راه هست، اون دو راه را اگر نرفتیم از راه سوم ما را میبرن. این چه نیست که انسان برای همیشه در جهل بماند. لذا خدای سبحان فرمود به این که منشأ گرایش به غیر حق توهم قدرت است. شما با برهان عقلی اگر فهمیدید که غیر خدا به اندازه قطمیر مالک نیست، به حل مطلوب. اگر از راه تهذیب یا برهان نفهمیدید، در حال عذاب میبینید که ان القوت لله جمیعا. این معنا را گذشته از این که در آیات قبل بیان کردن، در سایر سور اشاره فرمودن که از غیر خدا بل استقلال کاری ساخته نیست. آیه 13 همه سوره فاطر این است. یعنی زمینه است. ای کاش اینا این حالت خطر برشون پیش می آمد می فهمیدن. آخر اینها در زمان فعل با بیان فعل این تعبیرات را دارد دیگه، لیته و لعلی که خدای سبحان در مقام فعل دارد، یعنی این فعل زمینه شاید است، وگرنه خودش همود ما لا یعزوان علمی مثقال و ذره فی الارض ولا فی السماء. آیه 13 سوره فاطر این است که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یجدی لعجرن مسمن ذالکم الله ربکم له الملک. الوهیت و ربوبیت و مالکیت مال اوست. این تعبیرات البته در کنار هم در آیات فراوانی هست. قل اعوذ برب الناس، اله الناس، ملک الناس، اینا کنار همان الوهیت، ربوبیت و مالکیت از آن خدای سبحان است. اونگاه فرمود والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اون پوست ضعیف روی حسه خرما را میگن قطمیر، اون اثر رقیق را میگن قطمیر، که این ضرب المثل هست برای شیء اندک و کم. فبود از غیر خدا کاری ساخته نیست، مالک قطمیر نیستن، پس برابرین چرا به اونها دل میبندید و از اونها مدد میطلبید؟ اگر بگویید که گرچه بل استقلال مالک قطمیر نیستن، ولی ما اونها را به عنوان شفاعت عبادت میکنیم، میفهمونید حق شفاعت را باید خدا بدهد، خدا باید به کسی اجازه بدهد که او شفاعت کند، به این بت‌ها اجازه نداد و نمیدهد. در سوره مبارکه زخرف آیه 85 و 86 این است، فرمود و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعه و الیه ترجعون ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه. پس اینا نه به اندازه قطمیر مالکن، نه به اندازه قطمیر هم حق شفاعت دارن. این شفاعت بالقول المطلق نفی شده است از این بت‌ها. شفاعت فقط به اذن حق است، او به انبیا و اولیا اذن داد، به دیگری که اذن نداد. یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. شهد بالحق همون انبیا و اولیای هم. بنابراین نه اینها مالکن نه وسیله، پس کاری از اینها ساخته نیست. لذا در آیات فراوان گاهی میفهمد به این که اینها مالک زر و نفع نیستن، گاهی میفهمد اینها مالک موت و حیات نیستن، گاهی میفهمد اینها برای خودشون مالک نفع و زر نیستن تا رسد به مالکیت نفع و زر برای شما. اون گاهی هم برهان قام میکند، میفرماد به این که این بت‌هایی که شما میپرستید اینا نمیتوانن یک مگس بیافرینن، و اگر مگس هم به اونها آسیب رسوند نمیتوانن از خودشون دفاع کنن. خب این نسبت بعضی هاست. خب اون که بالاتر از مگس میآفریند، یک پرنده خلق میکند مثل عیسی مسیح، اون چطور وقتی با اونها رسید با زبان اونها برهان دیگر اقام میکند؟ نسبت به سایر بت‌پرستان میفرماید این نمیتواند مگس خلق کند، و اگر مگس به آسیب رسوند نمیتواند از خودش دفاع کند. حالا اگر کسی پرنده خلق کرد مثل عیسی مسیح، او چطور میشه او را پرستید یا نه؟ فرمود او هم در پیشگاه ما عجز محض دامنگیر او شد. پس الان یک بحث در این است که خدای سبحان به این بت پرستان عادی میفرماید این بتان تو مالک هیچ چی نیستن و رو به اندازه یک مگس قدرت آفرینش ندارن. مقام ثانی نسبت به کسانی که درباره عیسی مسیح سلام الله علیه داعی ربوبیت داشتن، با اونها به زبان اونها سخن میگوید. در سوره مبارکه حج آیه 72 این است که یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قرآن کریم اونجایی که جریان داستان است میگوید این مثل است، و اما اونجا که مسهل نیست و نمیگوید من دارم مسهل میزنم، به عنوان قصه نقل میکند، یه حقیقت تاریخی است. جریان فرزندان آدم یه حقیقت تاریخی است، منتها حقیقت تاریخی است برای همیشه زنده و اثر بخش. جریان یوسف این چین است، جریان انبیا این چین است، نه یک جریان سمبولیک باشد، یه حقیقت خارجی واقع شده تاریخی است، منتها برای ابد زنده است. اما اونجا که مسئله هست به عنوان تمثیل بازگو میکند، فرماید یا ایها الناس زوره به مسئله فاستمعوا له. اون مسئله این است: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. از غیر خدا آفرینش و ایجاد حیات ساخته نیست ولو همه با یکدیگر هماهنگی کنند. نه تنها نمی توانند مگس بیافرینند، بلکه اگر مگس چیزی از اینها را بروباید قدرت استنقاض و استرداد ندارند. و این یسلب هم الذباب شیئا لا یستنقذوا من ضعف الطالب و المطلوب. خب مگس که خیلی ضعیف است، اونها هم بت‌های شما هم که بخواهن از این مگس چیزی را استرداد کنن مقدورشون نیست، اون هم ضعیفن، این هم ضعیف است. این ناظر به بت‌پرستی کسانی که چوبها و امثال ذلک را می‌پرستن. در باره عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود به این که ما به او اونچنان قدرتی دادیم که به او گفتیم استخلقو من التینه که ایت تیره به ازنی فتنفقو فیه فیکونو تیرم به ازن. و عیسی مسیح سلام الله علیه هم گفته بود که اخلقو لکم من التینه که ایت تیره به ازن الله فانفقو فیه فیکونو تیرم به ازن الله و احی الموتا به ازن الله و امثال ذلک. اونگاه خدای سبحان به ترسایانی که عیسی مسیح سلام الله علیه را در حد رب محترم می شمردن با اونها به این زبان سخن می گوید. شما اگر اون می آفریند با اذن ماست و به دستور ماست، نه بل استقلال. نشانش این است که اگر خدا بخواهد عیسی مسیح و مادرش که دوتایی معجزه عالمیان و همه مردم را از بین برد، کدام قدرت است که جلوگیری کند و ممانعت کند؟ در سوره مبارکه مائده می فرماید به این که آیه 17 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم و امه و من في الارض جميعا. خب این سخن همیشه زنده است، با اینکه عیسی مسیح بر فرض هم رحلت کرده باشد، با اینکه عیسی مسیح مثلا مرده باشد، هم باز این سخن صادق است. فرمود به اینکه اگر مرد که پس ما او را از بین بردیم، اگر هم زنده باشد ما بخواهیم او و مادرش و همه مردم روی زمین را هلاک کنیم، کدام قدرت است که مقاومت کند؟ اون که بخواهد عیسی سلام الله علیه را به عنوان اینکه او احیای موتا دارد، ابرای اکمه و ابرس دارد، آفرینش پرنده دارد، به اذن الله بپرستد، با او به این زبان سخن میگوید. اون که غیر مسیح را میپرستد، بتان دیگر را محترم میشمارد، با او به این زبان سخن میگوید، به زبان سوره حج سخن میگوید. در این آیه سوره مائده فرمود قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر. بنابراین اینها براهینی است که اقامه شده، مالکیت از غیر ذات اقدس اله تکوینن بالاستقلال نفی شده و هر کس هر سمتی دارد به عنایت خدای سبحان است. باید از کسی اطاعت کرد که بالاستقلال مالک باشد و غیر خدا بالاستقلال مالک چیزی نیستند، پس غیر خدا معبود نخواهند بود و با زبان هر گروهی هم مناسب اونها با اونها سخن گفت. اونگاه فرمود به این که اگر این معنا را شما با برهان عقلی نیافتید یا با مشاهده نگاه نکردید، در حال عذاب میبینید، حالا یا عذاب دنیایی یا عذاب اخروی. در حال عذاب میبینید که از غیر خدا کاری ساخته نیست. نمونهای این را در آیات فراوان خدای سبحان ذکر کرد. فرمود به این که اگر خطری برسد زل من تدعون الا ایاه. سوره مبارکه انعام آیه 40 به بعد این است: قل ارائیتکم این اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون این کنتم صادقین بل ایهو تدعونه فیکشفو ما تدعون الیه انشاء. اگر یه حادثه دردناکی پیش بیاید به نام قیامت یا در دنیا، از کی کمک می طلبی؟ جز از خدا از احدی نصرت طلب نمی کنی. اونگاه خدای سبحان اگر مصلحت بداند شما را یاری می کند. و تنسون ما تشرکون، اون چرا که شرک می ورزیدید اونها از یادتون می رود، چون براتون روشن می شود که کاری از اونها ساخته نیست. این تعبیر زل من تدعون الا ایاه در آیات دیگر هست. این تمنی را خدای سبحان برای اون بازگو میکند که اینها به فکر و هوش بیاید و بفهمند به این که قوت مطلقا از آن خدای سبحان است. پس اگر سببیت است مسبب او و سلسله جنبان سلسله اسباب خداست، اگر قدرت و قوت است که از ناحیه خداست. مطلب بعدی آن است که محبت در اینجا به چه معناست. یه وقت انسان به چیزی علاقمند است برای اینکه او یک کمالی است یا یک موجود کاملی است، فقط در حد کمال به او دل می‌بنده. یک وقت به چیزی علاقمند است و از او پیروی می‌کند. اون چیزی که فعلا مطرح است محبتی است که زمینه اطاعت را و تبعیت را در بر دارد. بت پرستان به خدا علاقمند بودن برای اینکه او رب العالمین است و رب الارباب. بت ها را عبادت می کردن برای اینکه اینها ارباب متفرقونند و ارباب جزئی و وسائط فیض. لذا خدا را اصلا عبادت نمی کردن، تنها عبادت را تنها بت ها را عبادت می کردن و بت‌ها را به عنوان وسائط و وسائل فیض مستقل می‌دیدند و به اینها دل بسته بودند و اینها را اطاعت می‌کردند. خدای سبحان می‌فرماید به این که و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن که یحبونهم. اون انداد را چون ضمیر جمع مذکر سالم آورد برای اینکه از اونها کار ذوی العقول توقع داشتند، از این جهت یحبونهم تعبیر کرد. یحبون هم که حب الله، همونطوری که خدا را دوست دارن اینا را هم دوست دارن. اما این چی نیست که اینها را عبادت بکنن همونطوری که خدا را عبادت میکنن. اونا اصلا خدا را عبادت نمیکنن، فقط بتها را عبادت میکنن. بتها را معبود بالاستقلال میدانن و محبت را هم نسبت به بتها هم نسبت به غیر بتها دارن. ولی مؤمن محبتش نسبت به خدا از محبت مشرک بیشتر است. والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین این چنینند. معلوم می شود محبت که یک وصف نفسانی است به خدای سبحان تعلق می گیرد، که انسان خدا را دوست داشته باشد. گرچه محبت زمینه اطاعت و تبعیت را فراهم می کند، اما محبت معنی تبعیت نیست. محبت همون کشش درونی است که زمینه اطاعت را فراهم میکند. گاهی انسان خدای سبحان را دوست دارد برای اینکه او را از جهنم برهاند یا او را از بهشت متنعم کند، یا اینکه او را برای خودش دوست دارد. علی حال اون که خوفن من النار یا شوقن الالجنه عبادت میکند، او خدا را در همین حد دوست دارد. این چیزی نیست که اصلا دوست نداشته باشد، ولی اونها که احرارن خدا را بر اساس محبوبیتش عبادت میکنن. والذین آمنوا اشد حبا لله، پس محبت به خدای سبحان تعلق میگیرد. در آیات قرآن کریم شواهدی هست که خدا محبوب انسانهای کامل هست و انسانهای مؤمن نسبت به خدا دل میبنده. در همه همین طور هم دیگر. چرا در قیامت هم این چنین می شود؟ در قیامت معبودان اونها می گویند به این که اینها از ما اطاعت نکردن، اینها فقط شیطان را اطاعت می کردن. شیطان اینها را دستور داد که از ما که ما را معبود بدانند. در سوره مبارکه توبه گوشی از این محبت مطرح شد. فرمود به این که آیه در این وساطت مستقل میدونه و نباید نه واسط نه وساطت استقلال که ندارن. اولا وساطت و شفاعت هم باید به اذن خدا باشد. خدای سبحان به این بت‌ها اجازه شفاعت نداد ثانیاً که در خلال بحثا گذشت. نه، در وساطت مستقلن، در وساطت مستقلن. قرآن کریم فرمود به این که اینا که استقلال ندارن، وساطت رو باید خدا اجازه بده. خدا به اینا اجازه نداد الا من شهد بالحق، که لا یملکون الشفاعت الا من شهد بالحق. در آیه 24 سوره توبه این است که فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. در هنگام اعزام نیرو به جبهه اینها رهزنانن. خدای سبحان فرمود این رهزنها اگر پیش شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا محبوب تر است، منتظر کیفر دردناک الهی باشید. اون رهزنها این است که گای علاقه به پدر نمیگذارد پسر به میدان برود، گای علاقه به پسر نمیگذارد که پدر موافقت کند، گای علاقه برادر نمیگذارد، گای علاقه همسر یا عشیره و یا مال نمیگذارد، گای اشتغال به تجارت پیشه نمیگذارد، گاهی اون مسکنی که در دست تعمیر است و محبوب اوست و مسکن اوست نمیگذارد و مانند. خدای سبحان فرمود در روز قربت اسلام که اسلام نیازی به شما دارد، اگر این رهزنها پیش شما از خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا محبوب ترن، منتظر باشید تا وعده الهی بیاید. معلوم می شود مسلمان ها به خدا و پیامبر و جهاد فی سبیل الله علاقه داشتن، منتها به آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره و اموال و تجارت و مساکن علاقه بیشتری داشتن. فرمود اگر اونها احبند از خدا و پیامبر و جهاد فتربصوا حتی یأتی الله به امره، که این تهدید است و انذار. معلوم می شود خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا محبوب قرار می گیرن، منتها همونطوری که در بحث های قوت، در بحث های عزت، در بحث های شفاعت، در سایر بحث ها ملاحظه فرمودید، هر کمالی را که خدای سبحان به غیر خودش نسبت میدهد در جای دیگر اون کمال را منحصرا از آن خود میداند تا معلوم بشود که این کمال در جاهای دیگر به عنوان مظاهر ظهور دارد نه به استقلال. مسئله محبت هم همین طور است. در اینجا فرمود محبت خدا و پیغمبر و جهاد. معلوم شد جهاد میتواند محبوب انسان باشد. پیامبر میتواند محبوب انسان باشد. خدا هم میتواند محبوب انسان باشد. اما محبت جهاد و پیغمبر برای آن است که یکی راهنماست، یکی راه است. راهنما انسان را به خدا میرساند، راه هم انسان را به خدا میرساند. جهاد راهی از راه‌های الهی، سبیل الله است. و پیامبر هاد سبیل است. هادی سبیل و سبیل هر دو برای اینکه انسان را به مقصد میرسانند محبوبند. محبوبیت اینا به رساله نیست. بنابراین اصل محبت به این امور تعلق میگیرد و انسان چیزی را دوست دارد، نه تنها محبت به معنای مطبوع و مطاع بودن است، بلکه گرایش قلبی هم در اینجا مراد است. برای اینکه انسان پیامبر رو دوست دارد، ممکن است بگوین معنای محبت پیامبر این است که از او اطاعت کنند. خدا را دوست دارن یعنی از او اطاعت میکنن. خب جهاد را دوست دارن یعنی چه؟ از جهاد اطاعت میکنن، در حالی که خود جهاد حکم است. جهاد که فرمانده نیست، فرمان است. گاه انسان چیزی را دوست دارد، اونها چون فکر میکردن که خدا طرف محبت قرار نمیگیرد و انسان نمیتواند دوست خدا باشد، چون محبت را در حد همین عاطفه و شهوت و این گونه از امور تلخیص و تخلیص میکردن، خیال میکردن که خدا محبوب نمیشود و نمیشود انسان دوست خدا باشد، در حالی که کمال محبوب است. اون که کمال محض است محبوبیت صرفه دارد. و برهانی که در بحث قبل اشاره شد همون جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که محبت را حد وسط قرار داد، برای اینکه تعلیم با تربیت آمیخته باشه. یک وقت انسان برهان محض اقامه میکند، میگوید خدای سبحان کسی است که این نظم در اختیار اوست. این تعلیم محض است، آمیخته با تربیت نیست. تربیت را با دلیل لسان دیگر بیان میکنه. یک وقت طرزی دلیل قام میکنند که این تعلیم با تربیت آمیخته است، اون همین راه محبتی است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه طی کرد. در سوره مبارکه انعام آیه 71 این بود که فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. یعنی انسان حتما باید دوست داشته باشد، برای اینکه محتاج نمیتواند دوست نداشته باشد. باید به کسی دل ببندد که آفل نباشد، زیرا در حال افول نیاز را به کی با کی در میون بگذارد؟ مگر نیاز افول میکند؟ اگر نیاز دائمی است، اون رافع نیاز آفل شد، پس معلوم میشد او محبوب نیست. خب حالا اگر شمس و قمر رب بودم در حال غروب و افول و غیبت، کاری که از اونا ساخته نیست. مگر اون رب افول کرد، حاجت انسان هم افول میکند. انسان در هر لحظه محتاج است، هم در اصل ذاتش هم در کمالات ذاتش. اگر هستی او عین ذاتی او نیست، در همه حالات به غیر محتاج است، چه در هستیش چه کمالات هستیش. خب حاجت که افول نمی کند، اون مبدع حاجت که آفل هست، پس معلوم شد او محبوب نیست. انسان محتاج است به کسی باید دل ببندد که افول نکند. و غیر خدا هر که هست آفل است، یا قبلا نبود یا بعدا مرگ به انتظار اوست. اینی لا احب الافلین هم به صورت شکل اول قابل تقریر است، هم به صورت شکل دوم. اینها آفلن و هیچ آفلی محبوب نیست، پس اینها محبوب نیستن. اینها آفلن و خدا آفل نیست، پس اینها خدا نیستن. گاهی با اختلاف مقدمتین، گاهی با نزد به شکل اول، این بیان قابل تقریر است. بنابراین راه تعلیم را با تربیت آمیخت. یه وقت از انسان بحث‌های عقلی مطرح می‌کند که خدایی هست، حالا یا روح و دوست، یا روح حرکت، یا روح امکان، ولی
چیزی در خلال استدلال نصیب مستدل یا مستمع نمی شود. فقط فکر است. ممکن است به عمل بنشیند، ممکن است به عمل ننشیند. اما راه محبت تعلیم را با تربیت آمیخت. لذا خدای سبحان فرمود مؤمن محبتش نسبت به خدا بیش از محبت دیگران است، نسبت به خدا یا نسبت به بتان. این در آیات. در روایات هم که مسئله مناجات محبین یا تشویق به نیایش محبت و امثال ذلک فراوان است. در همین فرازهای نورانی دعای کمر این است که قلبی به حب که متحیم، اون قلب لبریز از محبت را میگوین متحیم، که تیم اهل حب. در اون فرازهای نورانی دعای شریف ابو حمزه سومالی هم این است که اللهم این نسألو که انت حمل قلبی حبن لک. خب اگر سراسر قلب مملوء و پر شد از محبت حق، جا برای غیر نمیماند. یه وقت بحث در این است که اگر کسی به چیزی محبت داشت ولی از او اطاعت نکرد، این چطور است؟ این عیب ندارد. اگر انسان به مالش، به فرزندش، به مسکنش، به تجارتش علاقه داشت، دستورات عبادی را انجام داد، این عیب ندارد، برای اینکه این برای تنظیم امور است و جعل بینکم مودتا و رحمه. اما همین شخصی که به این حب حلال مبتلاست، قلبش متیم به حب حق نیست، قهرن نه حضور اونچنانی دارد و نه خلوص اینچنین. این حرام نیست ولی جلوی کمال را میگیرد. این است که در این دعاها گفتن وم لقلبی حبن لک و خشیتن منک و امثال ذلک، که سراسر قلب مملوء و پر می شود از محبت حق. و این محبت چون محبت عقلی است نه نفسی و امثال ذلک، محبوب هرش کامل تر باشد محبت عقلی پرفروغ تر است. والحمد لله رب العالمین.